سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان گرامی. باعث افتخار هست که با موضوع اقتصاد دوباره در خدمتون هستم، که موضوع متاسفانه اول کشورمون هست. خیلی معضل بزرگی شده. آمارها نشون میده که ما تقریبا 50 میلیون نفرمون داره با مشکل پول دست و پنجه نرم میکنه و این فاجعه است. و من این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با کار کردن به صورت مستقیم روی این مسئله و جلب توجه نسبت به این مسئله، چون میبینیم مثلا بعضی مشکل مالی دارن ولی توجه باز جای دیگه است. ای کاش مشکل بود توجه هم اینجا بود. یه موقع است میبینید یه فایل اقتصادی آدم منتشر میکنه، حالا فارغ از محتواش، توجه آدم ها نسبت به این موضوع جلب میشه که آقا اینو میشه یه کاریش کرد، آدم یه حرکتی بزنه، میشه به هر حال اثراتی روش گذاشت. بسیار عالی، با قسمت بعدی در خدمتون هستم. در این قسمت میخوایم به یه سری موارد بپردازیم. قبل از اینکه این قسمت رو گوش بدید خدمت شما که عرض شود، این قسمت پیش نیازش قسمت‌های قبلیه. اگر دارید این قسمت رو باز میکنید به صورت حالا تازه برای اولین بار دیدید، این قسمت رو گوش ندید، متوجه نمیشید احیاناً. من فرضم بر این هست که شما تمام فایل های اقتصادی قبلی رو گوش دادید، از 1 تا 8 رو گوش دادید و یه دونم دوره پول و درآمد داریم، اونم 4 ساعته، میشه تقریبا 10-12 ساعت. بعدش تشریف بیارید اینو گوش بدید. خب این قسمت رو شروع میکنیم. دوستان ببینید، چند تا بحث روانشناسی پول رو میخواستم خدمتتون مطرح بکنم. اونم اینه، ببینید ما فرمول چی داریم؟ انتخاب حوزه، شاگردی، مشارکت، شراکت، استقلال، درسته؟ این فرمول یک سری بحث‌های روانشناسی داره. یعنی چی؟ ما برای هر تیکه از این می‌خوایم ابعاد مختلف روانشناسیش رو با همدیگه بررسی بکنیم که هر کدومو چطوری باید بهش نزدیک بشه. ببینید بحث انتخاب حوزه، خب دو تا مسئله هست. یکیش بحث دسترسیه. آقا شما دسترسی الان داری یا نداری؟ اگر دسترسی نداری و اوضاعت خیلی خرابه، به نظر من پیشنهاد من اینه که شما از جایی که دم دستته پیش یه آشنایی، عمویی، برادری، رفیقی، کسی کار کنی، یه مقدار پول دستت بیاد. اما اگر اون قدم لنگ نیستی، میتونی بری به سمت یه چیز دورتر، یعنی یک حوزه‌ای که شما بهش علاقه داری، برای شما معنا داره ولی یه خورده دورتره از لحاظ زمانی، از لحاظ یادگیری. این انتخاب اینجا شکل میگیره. اگر وضعت خیلی بده، سعی کن از چیزایی که سریعتر به پول میرسن استفاده کنی. اگر اوضاعت اونقدر بد نیست، اون حوزه‌ای که بهش علاقه داری و برات معنا داره و میخوای عمرتو روی اون بذاری، انتخاب بکن. بعدی بحث شاگردیه. دوستان تو بحث شاگردی و کار کردن برای دیگران، کتاب مستری یا چیرگی از رابرت گرین میتونه بحث‌های روانشناسیشو پوشش بده که شما چجوری باید یاد بگیری، چقدر باید یاد بگیری، اونجا کامل توضیح میده. مورد بعدی بحث‌های خودمونه. شما باید حین این که داری شاگردی میکنی به شدت روی چیا کار بکنی؟ عزت نفس، قدرت دوراندیشی، برنامه ریزی، کاریزما، ستایل. چرا؟ چون شاگردی اونقدر حجم کار و مسئولیت نداره، نسبتاً کمتره. بهترین موقعیت برای طی کردن این مراحل این 1 الی 3 سال 4 سالیه که شما قرار شاگردی بکن. خب پس من باشم مثلا شروع کردم فلان حوزه رو، مثلا استارت زدم رفتم شاگردی، من تو شاگردی بعد از ظهرش میرم سر کلاس عزت نفس، بعد از ظهرش میرم سر کلاس مدیتیشن، یوگا، ورزش، رزمی، استایل، کاریزما، برنامه ریزی، مرد چیه، زن چیه. اینا باعث میشه شما وقتی رسیدی به مرحله بعدی که مشارکت باشه، 5 تا نقطه ضعف دیگه هم برطرف شده باشه و این به اقتصادت هم کمک میکنه. چرا؟ اعتماد به نفس باید داشته باشی. بله، اعتماد به نفس نداشته باشی نمیشه، استایلت خوب نباشه نمیشه، اینا میان اثر میذارن دیگه. شاید مستقیما آقا من خوشتیپ باشم درآمدم درست میشه، نه دیگه. ولی اگر خوشتیپ باشی، برنامه داشته باشی، یه فرمولی واسه خودت چیده باشی، نقشه راهی ترسیم کرده باشی به صورت فیزیکی روی کاغذ، این 10 تا آیتمو تیک بزنی، بله دیگه، بالاخره کم کم وضع مالیت بهتر میشه دیگه، درسته؟ مورد بعدی، در چه راستایی شاگردی کنیم. باز بحث روانشناسیشو میخوام مطرح کنیم. ببینید آدما ذاتن یک سری ویژگی ها دارن، یه سری خصوصیات دارن، یه سری اخلاقا دارن، یه سری استعدادها دارن. یکی ذاتن مدیره، یکی مثلا منظمه، یکی بعد یکی بهش بگه چی کار بکنه، یک کسی از سلیقه خوبی داره. شما باید خودتو بشناسی و خودت رو در مرحله شاگردی در نظر بگیری. مثلا اگر مدیر خوبی هستی، برو شاگرد مدیر شو، وردست یه مدیر شو تا بعدن هم بتونی مدیر بشی، درسته؟ چون تو قراره مدیری موفق بشی، قراره مهندسی موفق بشی، بعد بری تو شرکت مهندسی شاگردی کنی، ولو اینکه جای دیگه بیشتر به پول میدن. مثلا میگم آموزشگاه ریاضی هست، دفتر مهندسی هست، دفتر مهندسی بهت میده 4 تومن، آموزشگاه ریاضی داره بهت میده 10 تومن. خب کدومو بریم؟ اگر خیلی لنگی اون بحثش فرق میکنه دیگه. خیلی لنگی یعنی اصلا چرا باید یه آدم انقدر لنگ باشه؟ پدر مادرش، برادر خواهرش چیکار میکنن که نمیتونن در حد ماهی 100 دلار 200 دلار ایشون رو ساپورت کنن که نره سراغ کاری که نباید بره؟ این ضعفای محیطی هم هست دیگه، یه مقدارم رو بندازید به دیگران. حالا ما فرض میکنیم که شما میتونی یه خورده ریسک کنی، که البته این اسمش ریسک نیست، اینجوری بهت بگم که تا حدودی بلند پروازیه، آینده نگریه. ریسک اینه که تو بری تو مسیری که اشتباهه، اون ریسک بدیه. ما دنبال ریسک خوبیم. ریسک خوب اون چیزیه که به آینده شما مربوط. شما اگر ذاتن مهندسی، میری توی دفتر مهندسی شروع میکنی به کار، ولو اینکه درآمدش کمتر باشه. بعد تو مدت چیکار میکنی؟ شناخت آدما، مطالعه، خودسازی، پیج مهندسی تام میاری بالا. دو تا کلاس رهبری هم میری تو مدت. مثلا خودتو قوی میکنی طوری که تو اون مدت ضعف مهندسی شما که برطرف شد، شما پولو بلد باشی، خودتو هم ساخته باشی، دیگه میخوای حمله کنی. ببین کسی که میخواد آماده حمله باشه تو مرحله بعد، که مرحله بعد چیه؟ مشارکت. باید همه چیش آماده باشه. تو یه مهندس خوب فقط نمیتونی باشی، این همه مهندس خوب، این همه بچه درس خون، اطلاعاتشون خیلی بالاست، دمشون گرم، ولی شما در نهایت چقدر بد میدن؟ خیلی کم. مهندسی که بخواد بعدن مشارکت بگیره از رئیسش، باید بتونه اعتمادشو جلب بکنه، باید منظم بره بیاد، باید خوشتیپ باشه، باید کاراشو درست انجام داده باشه، سپس جاه طلبم باشه. که ما اینا رو توسعه فردی اومدیم بررسی کردیم، گفتیم آقا ما، مثال میگم، ما تو جامعه هم و خانواده هم و مدرسه هم گفته صاف برو صاف بیا تو مدرسه، از جلو نظام، مثلا پادگان، مگه به جای اینکه بهمون اعتماد به نفس بدن، کنترلمون نکنن، آزادمون بزنن بازی کنیم، شاد باشیم، بانشاد باشیم، خونه پادگان، جامعه پادگان، مدرسه پادگان، سربازی هم که میریم، خب تو آدمی 26 سالگی افسرده میرسی بیرون، مثلا جامعه میخواد که افسردت کنه. پس شما قبلش باید بری اینا رو خونسا کنی، میدونی، پادزهرشو بریزی تو خودت، که چیکار کنی؟ جاه طلب باشی، ادعا بکنی، ریسک بکنی، منحصر به فرد باشی، رو استایلت کار بکنی. مثلا داخل پرانتز بهتون بگم، ببینید چقدر من با مشکلات خودم راحتم. امروز تاریخ اوایل آذر، اواخر آبانه، دقیقا نمیدونم تاریخ چندم امروز، یا 29 یا 30 آبانه 1402، من هیکلم زشته آقا جون، هیکل من زشته، ولی کدومی که از چند درصد خانوما حاضرن با هیکلشون اینطوری برخورد کنن؟ آقا هیکل من نمیدونم، پاهام کوچیکه، نمیدونم چاقه، نمیدونم شکم دارم، لاغرم، بازوام کوچیکه، یا مثلا بعضی از خانوما میبینی بازوهاشون چربی داره، زشته، این زشته، زشته، رسمن آگلیه، زشته. شما با هیکلت همین برخوردو بکن، هم اعتماد به نفس به دست میده، هم ظاهرت بهتر میشه، بعد یه تیپ تهاجمی کلاسیک میزنی روش، حالا هر تیپی که دوست داری، من سلیقه خودم رو اعمال نکنم، منظورم اینه که تیپ بزن حتما، اون وقت دفتر رو تو میچرخه. چرا؟ آدما ذاتاً تمایل دارن به کسایی که منحصر به فرد و کاریزماتیکن و خودشونن. خب این تأثیر داره رو درآمدت دیگه، درسته؟ حالا من هیکلم اینه، دیدی من چقدر راحتم؟ شما با هیکلت مشکل داری، با درآمدت مشکل داری، با هر چیزی که مشکل داری، با مشکلت استکاک نداشته باش، اعتراف کن. قول مرحله آخر چیه؟ من مشکل دارم، من تو این زمینه ضعف دارم، هیکلم زشته، درآمدم پایینه، حس بدی به خودم دارم، احساس میکنم بازندم، از این چیزایی که دارید. خب بگو بازندم دیگه. آره دیگه، خب منم اینجوری میگم، هیکلم زشته دیگه، خب چیکار کنم؟ اگه من زشت نیستم پس چیم؟ هیکلم ها، اون هیکلای بدنسازی رو میبینی، هیکل رزمیکارا رو میبینی، لذت میبری، اون درسته. من وقت ندارم و حالا هیکلم خوب بشه چی میشه، اینه توجیهات نداری ما. میدونی میخوای درآمدت بره بالا، اول باید خودت بری بالا. چه خودت میری بالا؟ پختگیت بره بالا. پختگی هم از طریق مواجهه با مشکلات میره بالا. پختگی به سن نیست. دیدی آدم 60 ساله میبینی مثل بچه ها رفتار میکنه، همش توجیه میکنه، چرت و پرت میگه، مغلطه میکنه. ولی تو یه آدم 25 ساله میبینی چرت و پرت نمیگه، سرش به تنش میارزه، میتونی روی این آدم حساب بکنی. پس شما هم باید همین رفتارها رو در خودتون بیافرینید. داشتم اینو میگفتم که شما از اول شاگردی تا آخر شاگردی بحثای روانشناسی، توسعه فردی، سیاست سازمانی، اینا رو باید یاد بگیری. خیلی هم تهاجمی باید یاد بگیری. چه جوری؟ یعنی چی؟ منظورم چیه؟ مثال دارم میگم، بعضیا کتاب میخونن وسط کتاب گوشی میگیرن دستشون، خب، یا با کسی دیگه هم حرف میزنن. شما وسط جنگ باشی گوشی میگیری دستت، یا مثلا مامانت زنگ میزنه وسط جنگ، فکر کن تیر داره میره میاد، الو مامان من وسط جنگم، بعدم به زنگ میزنم. مثلا اینجوری نیست. آقا جنگه مگه؟ بله آقا، سر شغل خوب جنگه، سر پول جنگه، رقابت وجود داره تو جامعه. شما نجنگی واسه پول، پولو به دست نیاری، مستاجر باشی، هر ماه یه اتوبان باید بری پایین‌تر عزیزم. این تاریخی که ما الان داریم صحبت میکنیم، اجاره مغازه متری، ببخشید اجازه، اجاره مغازه کلا ماهی 40 الی 100 تومنه، حالا یه چیز میانگینی طور دارم میگم. آپارتمانم اجارش 10 الی 35 تقریبا. خب درآمدهای شما می چقدره؟ پس ببینید که جنگه. پس اگر تصمیم گرفتی 22 سالته قرار فلان مبحث فردی رو یاد بگیری، اینا یه چیزای گوگلی نیست، مثلا تو حالا به عنوان استراحت و وقت خریدن و فرار رو به جلو استفاده کنی، نه، اعتماد به نفس نداشته باشی جنگو میبازی، برنامه نداشته باشی جنگو میبازی. پس اگر داری اینا رو میخونی، داری استفاده میکنی، چطور با بخونی؟ کسی وسطش به زنگ زد، اصلا گوشیت که ربط پیشت باشه، درسته؟ شما میری تو جلسه گوشی میبری با خودت، فکر کن یه جلسه رسمی مصاحبه است، تو وسط مصاحبه جرأت داری تلفن کسی رو جواب بدی؟ نه، چون میدونی آقا این رئیس، این وقتش ارزش داره، این الان وقت تلفن نیست، خب بعدن دیگه، الان وقتش وقت مصاحبه است. خب که چقدر حالا تازه لطف کنه طرف بهت بده، ولی به خودت که میرسه میخوای یه کتابی بخونی، هزار جور فکر میاد سراغت، خواهرت مزاحمت میشه، خودت مزاحم خودت میشی، خوراکی میذاری جلوت، نمیدونم گوشی وسطش می... اصلا از این چیزا نیست. کتاب اصلا تو بگو نیروی حال اکهارت تولو دارم میخونم. آقا تو مشکل پرش افکار داری که دارین با نیروی حال حلش میکنی. اینجوری نیست بگی هر کتابو هر طوری دلم خواست میخونم. پس با این آموزش ها، با این کتاب ها، با این برنامه‌ای که به خودت قول دادی انجام بدی، اینطوری رفتار میکنی، اجازه نمیدی کسی تمرکزتو به هم بریزه، خودت هم دیسترکشن استفاده نمیکنی. دیسترکشن میشه حواس پرتی، که یک کتاب هم داریم به اسم ایندیسترکتبل یا ذهن حواس جمع. اگر خیلی ذهنتون حواس پرته، خیلی معتاد شدید، اینو بخونید. حالا ما خیلی به بعد اقتصادیش کار نداریم، به هر حال این یک تا سه سالو جنگی طی میکنید. بحث چی؟ شاگردی. خدمت شما عرضم که مورد بعدی بحث مشارکت هست. مشارکت چیه؟ مشارکت از طریق قبول مسئولیت به وجود میاد. یعنی شما میگی آقا اول باید تو دل طرف جا کرده باشی، اعتمادشو به دست آورده باشی، نفر بالایی تو، خب بعد میگی آقا این بخشو که خودت هم بهش علاقه داری، یعنی چی؟ مهندسی که مدیرگونه میخواد کار کنه، یا مدیری که میخواد مثلا فلان طور کار کنه، بُعد روانشناسی خودت هم در نظر میگیری. میگیم آقا من حل مسئله بلدم، من سلیقه دارم، من ذوق دارم، من مدیرم، من منظمم. کی هستی؟ چی هستی؟ ذاتت چه سری ویژگی هایی داره؟ اون ویژگی ها میبینی به کدوم بخش طرف میخوره. خب این دوتا رو به هم ربط میدی، مذاکره میکنی و مسئولیت اون بخش رو به عهده میگیری. اون وقت یه درصدی، یه حقوق بالاتری تقاضا میکنی، مذاکره میکنی، به دستش میاری، مشارکت میکنی. بعد از اینکه به دست آوردی خب مشارکت اون بخش رو، اونم یه سری بحثای روانشناسی داره، مشارکت شما باید به صورتی باشه که اون بخش بهترین دپارتمان اون مجموعه بشه. خب یعنی تو اون بخش رو به عهده گرفتی، اصلا بگن انگار اینجا مال یه مجموعه دیگه است، نه اینکه باز بری شل بگیری. چرا؟ چون اگر تو این بذر رو اینجا نکاری، بعدا نمیتونی با طرف شراکت کنی. مثال عرض میکنم، فرض کن من رئیس بیمارستانم، خب 8 دپارتمان دارم. خب دپارتمان 1 رو میدم به تو، 2 رو میدم به یکی دیگه، 3 رو به یکی دیگه، 4 رو به یکی دیگه. 2-3 سال میگذره، معاون من میخواد بازنشسته شه مثلا، من میخوام ارتقا بدم. به کدومی که از اون دپارتمان ها باید ارتقا بدم؟ اونی که 5 سال دپارتمانش رو درست مدیریت کرده. اینه ها، بهای موفقیت ایناسا. پس شما وقتی رفتی تو مشارکت، قبول مسئولیت میکنی دلسوزانه و طوری هدایت میکنی انگار مال خودت، انگار مال پدرته. میدونی؟ خیلی حرفه‌ای، تمیز، با سلیقه. دیگه حالا من نمیدونم تو چه حوزه‌ای میخواید ورود کنید، مثال نمیزنم. اگر با کسی رفتی تو فاز مشارکت، طوری با طرف برخورد میکنی انگار داداششی، مشکلاتو تو حل میکنی. حتی اگر رئیست به یه سری چیزا بیتوجهی میکنه، نگو خب این بیتوجهی کرد دیگه، به من چه دیگه، اگه میفهمید گوش میکرد. نه، تو قایمکی برو انجام بده، اون چیزی که نیاز داره رو براش فراهم کن. دلسوزی تو بعد اونجا به رخ بکشی. این اسمش چاپلوسی نیست دوستان، این اسمش چه میدونم مته به خشخاش گذاشتن نیست. شما باید یه چیزی رو بهتر کنی تا بتونی ارتقا پیدا کنی. چرا باید بین تو و بقیه فرق بذارن؟ چرا؟ چون پسر مامانتی؟ چون دختر باباتی؟ نه دیگه، تو باید تفاوت رو نشون بدی. آقا من میخوام متفاوت باشم. من همیشه مثال زدم براتون، من باید برم بالاخره واسه یکی کار کنم دیگه، خود من. من الان هر جا برم برای کار کوچینگ، مدیریت، مشاوره، آموزش، همایش، منابع انسانی، من این کارا رو میتونم انجام بدم. اولین عبارت من اینه: تمام مشکلات خودتان را در این زمینه ای که من قراره روش کار کنم به من بسپارید، جنازه آن را تحویل بگیرید. تو چی کار داری؟ نه که مثلا یه زمانی بگذرونم، یه پولی بگیرم، خدافظ شما. من واسه حل مسئله اینجا. زندگی شما، مجموعت، شرکت، کارخونت به قبل و بعد من تقسیم میشه. خب معلومه من بیشتر میتونم پول بگیرم. اصلا تو جرئت نداری این ادعا رو بکنی. ادعات هم بکنی پشتوانه نداره. من پشتوانه رو با اون خدمات رایگانی که به ایرانی‌ها دادم به دست آوردم. با مشاوره‌های ارزونی که قبلا دادم به دست آوردم. خدمتت که عرض شد، با مطالعه زیادی که بابا منم آدمم دیگه، من کارم کتاب نیستش که، من کارم مدیریته. کار اصلی من رهبریه. خب کدوم مدیر و رهبر و مهندسی؟ من رشته عمران بوده و مدیریت. کدوم مهندس و مدیری رو میشناسی؟ 150 تا کتاب جنگ، مدیریت، توسعه فردی، فلسفه، سازمان خونده باشه. هیچ کدوم. خب شما من رشته ها، یه رشته دارید دیگه، بشینید کتابای خودش و اطرافش رو بخونید، درسته؟ و تو مشارکت اینا رو اعمال بکنید تا به مرور تو بشی اون سوگولی، درسته؟ اینجا یه کتابی داره به اسم، خدمتت که عرض شود، 48 قانون قدرت، رابرت گرین، که ما اینو نداریم، از بیرون باید تهیه بکنید. مورد بعدی یه سری آموزش‌های فردیه که من اینا رو هنوز نرسیدم بهشون، احتمالاً اینا رو میخوام دوره بکنم که تو چجوری متمایز باشی، رهبر باشی، بتونی یه مسئله‌ای رو ببری جلو. اصلا باید دید مشرف‌گونه پیدا بکنی. اونو ما نداریم ولی با مطالعه به دست میاد. کتاب‌های رهبری بخونید. خب توی اون مقطع مشارکتتون شاگردی نه ها، مشارکت. خب کتاب های رهبری تو بازار هست، بخونید. ما فعلا من بلدم، منتها هنوز وقت نکردم تولید محتوا کنم و میخوام دورش بکنم. هنوز این کارو نکردم. شما علل حساب اون رو از طریق کتاب و مطالعه به دست بیارید. و مشارکت همونطور که عرض کردم از طریق ارتقای مجموعه، از طریق رقابت، از طریق هدایت مدیر. یعنی چی؟ من مدیر تو هم، تو مثلا آقا سامان، زهرا خانم اومدی فلان بخش منو به عهده گرفتی، من یه ماه بعد بیام سراغت، تو اون یه بخشت باید نه تنها گلستون شده باشه، بلکه تو باید تز بدی و اون تزا رو اجرا بکنی و من رو تو مدیریت کنی. این چیزیه که من به عنوان مدیر الان من خودم یه مجموعه خودم دارم دیگه. من اگه کسی بخواد واسه من کار کنه شل بیاد، نه تنها ارتقا نمیدم بلکه اخراجش میکنم. مثلا میخوام چیکار آدم شل میخوام چیکار؟ چون مثلا ذهن بعضی از صاحبکارای ایرانی، کارفرمای ایرانی که مثلا حقوق کم به طرف بدم خیلی برد کردم، ذهنشون کوچیکه دیگه، تقصیر خودشون نیست. خب مجموعت کوچیک میشه، گروهت ضعیف میشه. من دنبال آدم قوی ام، ولو اینکه منشی باشی، ولو اینکه هنرجو باشی، فرقی نمیکنه. ذاتت باید غنی باشه. اوکی، علمشو نداری، مهندس خیلی کار کشته نیستی، آدم قوی که میتونی باشی. اینا دیگه بحثای فردیه. شل نباید باشی. درسته؟ اینم بخش مشارکت. اینجا هم باز میای عرض کردم بحث روانشناسی رو در نظر میگیری. آقا من ثبت نام خوب انجام میدم، آقا من بازاریابیم خوبه، من فن بیانم خوبه، من گزارش خوب تهیه میکنم، من خوب مدیریت میکنم، من مهندسی خوب میکنم، هر چی. اون بعد روحی روانی خودتو در نظر میگیری که خودت هم یه خود ارزاشی، بعد اصلا بتونی بهتر از دیگران انجامش بدی. تو مدیریت یه مجموعه رو بده به من، برو سه ماه دیگه بیا دو برابر به تحویل میدم. خداییش همینجوری میتونم. چجوری چیکار میکنم؟ من به آدما راحت نمیگیرم، من به آدما تکلیف میدم. علم سازمانی رو توش به کار میبرم. اونم چیه؟ باید تکلیف های درست بدی، باید رو خانواده هاشون اثر بذاری، باید اونا رو به جنگیدن واداری، انگار داری لشکر میبری جنگ. من مدیر نیستم، من فرمانده جنگم. حالا روزگار ما رو آورده در این شرکتی که من مجبورم واسه تو کار کنم. دیگه رسم روزگاره دیگه، جنگی نیست، ما مجبوریم تو صلح و کتاب و این چیزا دست و پنجه نرم کنیم. ما روحیه ناپلون و لنین تو روحیه‌مونه، بعد بشینیم با این کتابا کار کنیم. ولی پس دیگه شرکت و مدیریت و کارمند و این چیزا واسه من دیگه پنبه است. درسته؟ شما هم باید به این درجه برسید اصلا بتونی ادعا کنی. بعد ادعاتو بری پشتوانه‌هاشو بسازی، جرأت بعد به خرج بدی، بعد بازیت بزرگ باشه. بعضیا میخوان بگن آقا ما بریم یه جا کار کنیم 30 میلیون بگیریم. بابا نگو اونجوری، نگو 30 میلیون. ببین 30 میلیون، لباتو قنچه کن، 30 میلیون، 30 میلیون دیگه، 30 میلیون تومان میشه چی؟ گوشت کیلو 600 هزار تومان بگیر، چند کیلو گوشت میشه؟ 50 کیلو گوشته. یه دونه موتور باش نمیتونی بخری، یه دونه فرش برو قیمت کن. یه دست کت شلوار رفتم قیمت کردم 20 میلیون. آقا نه 12 میلیون که هست دیگه. اینجوری با این عددا اینجوری برخورد نکنی. 30 میلیون ادبیات چه خورده بزرگی. به جاش اینجوری بگو چه بازی میتونم را بندازم که تو بازی به مرور درآمدم بره بالا، حقوقم بره بالا، بیشتر پول در بیارم. بازی تو بزرگ ورنه، نه اینکه بریم به یکی وسشیم یه حقوقی به اون بده ما هم روزگارمون بگذره. این بازی کوچیکه. درسته؟ پس مشارکت رو اگر اینطوری که من گفتم بگذرونی، یعنی چی؟ روانشناسی رو در نظر بگیری، دو بزرگ بازی کنی، سه کمک کنی به ارتقای مجموعه، چهار مدیرت رو مدیریت کنی، تهاجمی بازی کنی، کتاب خونده باشی، بازم کتاب توش بخونی، اگر اینا رو اینطوری که من بهت میگم سپری کردی، میرسی به مرحله شراکت. آی فرهانی، خانم مرادی، آی مهندس، مدیر عامل محترم، شما برو خونه عزیزم. جان، جانم به قربانت، بنده اونقدر دیگه توی این مجموعه شما 10 سال جون کردم، خاک خوردم، بنده اینجا رو بده دست من، خداحافظ شما. این میشه چی؟ شراکت. آقا بخش فروشه، برندسازیه، مدیریت کله چیه؟ شما البته از قبلم باید نشونه گرفته باشی براشا. خب بعد به شراکت که رسیدی بحث شراکتتو اعمال میکنی، میگی آقا من میخوام دیگه با شما شریک بشم، دیگه این مسئولیت ها کوچیکه، من بازیم زیادی کوچیکه، به من حال نمیده، شما هم که سنتون رفته بالا برید استراحت کنید، من کاراتون رو انجام میدم. بعد اونجا درآمده بالاتر و حالا درصدی حتی با افراد میتونید ببندید، قرارداد ببندید و به امید خدا به درآمدهای بالاتر برسید. اونم بحث روانشناسی چیه؟ باز یکیش هنر رزمه که فقط ما خلاصه‌شو داریم، هیچ جای دنیا این کتاب برای یه فرد خلاصه نشده. دو باز اون 48 قانون قدرته. سه 33 استراتژی جنگه، اونم باز رابرت گرینه، خدمتت که عرض شود. آیین دوستیابیه، How to win friends and influence people، دیگه بهت بگم. کتابای رهبری و مدیریت بازم پابرجاست. بعد اینا رو باید ببری بکوبی تو صورت طرف، بگی مثلا تو 3 تا کاندیدا داری. ببین فرض کن محمد رضا فتحی هست، تو هم هستی، یکی دیگه هم هست، خب کی برنده میشه اینجا؟ من اصلا حاضرم مسمومت میکنم، نمیذارم بیای، من در این حد حاضرم بها بپردازم. بابا جنگه، کثیف بازی کنید ولی حق کسی رو نخورید. کسی که ضعیفه باید حذف شه. خب میام اونجا میگم ببین من این کتابا رو خوندم، اینم برنامه‌مه، اینم لایف پلن زندگیمه، اینم برنامه واسه توه، من اینطوری میخوام تو رو درست کنم. اصلا شماها این ادبیات ها رو نداری، تکنیکا رو نداری. پس تکنیکا رو چیا رو باید یاد بگیری؟ یک، کتاب هنر رزم نسخه ما رو تهیه میکنی. یک، میشینی 10 بار میخونیش. 10 بار بدون اغراق دارم میگم، چون من خودم باز میخونم چیز از توش یاد میگیرم، خیلی کتاب عجیبیه. 2، کتاب 48 قانون قدرت، 33 استراتژی جنگ، آیین دوستیابی، فروش براین تریسی. بعد این دو رو که بهتون گفتم، 3 دیگه چیه؟ کتاب‌های فروش، مدیریت، بازاریابی، روانشناسی، منابع انسانی، رهبری. این 6 تا شاخه رو، حالا اگر باز کارتون شاخه‌های دیگه ای داره اونا رو اعمال می‌کنید، کتاباشو می‌خونید. چند تا کتاب در ما بخونم؟ 2 تا. خب در طول چی؟ در طول مشارکتت. حالا مشارکت چند ساله؟ 2 الی مثلا 7 ساله قبل از شراکت، درسته؟ اونا رو تموم میکنی، بعد میری پروپوزال ارائه میکنی واسه شراکت، میگی من این بخشو میگیرم، حقوق ثابتم 50 تومن مثلا دیگه، حالا اینقدر درصد میخوام، یا اون پروژه رو میدی دست من، این کتابا رو خوندم، اینا رو میخوام کار بکنم، قشنگ پروپوزال PDF میدی یکی واسه درست میکنه، اینم برنامه‌مه، اینم تزامه، اینجوری قوی با سلیقه، با تیپ شارپ، استایل قوی، طوری که طرف بگه جون تو تا الان کجا بودی، تو فرشته نجات منی، درسته؟ اون موقع میتونی با طرف شراکت کنی. چرا باید به تو درصد بدهست؟ تو کی هستی؟ این کی هستیه اینجا؟ بیا من به جواب بدم، 3 صفحه به جواب بدم. من لیست کتابایی که خوندم و تیتروار بنویسم جزوه میشه، نمیشه صفحه. من لیست کارهایی که میخوام برای آدما بکنم، برم واسه شرکتی بکنم، 2 صفحه آچار میشه. خدماتی که میتونم به اون شرکت بدم، تو چه خدماتی میتونی بدی؟ خب اون خدماتو بعد میگم ترسیم نقشه راه کنید، اینجوریه دیگه، میری ترسیم نقشه راه میکنی، بعد تازه نقشه رو به طرف نشون میدی. من 2017-18 بر لایف پلن داشتم، میگم ببین این مهاجرتم بوده، پول جمع کردم، زبان خوندم، توسعه فردیمو کار کردم، این بیزنسم بوده، این پادکستم بوده، اینجا شده، الان رسیدم به تو. طرف میگه تو از 20 سال پیش اینجا رو پیش بینی کردی؟ بله. خب معلومه من متمایز میشم، پس شما هم الان اینو یاد بگیرید، ببینید همش هست. پس چی شد؟ خلاصه آرتاوار، اون سری کتابای دومی که معرفی کردم، 3 اون شاخه‌هایی که معرفی کردم، 4 شما باید علم برنامه‌ریزی و پلنینگ رو یاد بگیری، که این تو دوره‌های مختلف هست. بیزنس پلنینگ داریم، خب برنامه‌ریزی فردی داریم که فقط ما بلدیم، جای دیگه نیست. بیزنس پلنینگ من بلد نیستم، از جاهای دیگه باید یاد بگیرید، من بلد نیستم هیچی، کلا بیزنس خیلی سردر نمیارم. اگر میخوای متمایز باشی، علم متمایز باید یاد بگیری، دوره ژورنال نویسی رو تهیه میکنی، 100 بار ببین، اونقدر ببین که بتونید چکار کنی؟ انجامش بدی برای دیگران. اون وقت اون مجموعه رو با این علم، افرادش رو، حتی اون مدیرتون رو با این علم مدیریت کن، برنامه ریزی کن، جا باز کن برای خودت. اینم از این. مورد بعدی بحث بعد از شراکت، این تو دوره پول درآمد گفتیم. شما میتونی مستقل بشی، میتونی نشی. توصیه ما به مستقل نشدنه. چرا؟ من خیلی دیدم آدما 10 سال یه جا کار میکنن میخوان مستقل شن. آقا 10 سال عمر زیادی نیست. شما باید تا آخر نسل خودت برسونی به کف استقلال. این دیگه حالا بحثایی که توی برنامه ریزی و ژورنال نویسی و بحث نسل خانواده و این چیزا مطرح میشه. اما اینجوری بهت بگم، شما اگه از کف فقر شروع کنی تا آخر عمرت به استقلال نمیرسی، به بالای شراکت میرسی، به کف استقلال، بالای شراکت. چرا؟ چون استقلال بودجه های توپل میخواد، جامعه شناسی میخواد، روابط خوب میخواد. معمولا نمیرسن آدما، اصلا عمر کفاف نمیده. تا تو شاگردی کنی، کتاب بخونی، دو تا اشتباه کنی، یه دوست دختر اشتباه، یه ازدواج اشتباه، یه دوست پسر اشتباه، بابات یه ذره اذیتت میکنه، اینا رو آزاد کنی و بری سراغ این چیزا، 20 سال گذشته و شما نمیرسی به استقلال. پس توصیه دوستانه من به دوستانی هستش که جاه طلبی یه چیزه، عقلم چیز خوبی آقا جون، یه موقع از تو نباید مستقل شی، پیشنهاد من. ولی اگر دیدی مغازت رو جدا کنی، مجموعت رو جدا کنی، شرکت جدایی بزنی، برند جدایی بزنی، جا داری، عمرت کفاف میده، سنت بالا نرفته، به هر حال همسرت هم از تو توقع داره، حق و حقوقی داره، همش نمیشه، زندگی کار نیست همشیه، خب خدمت شما که عرض شود، مستقل شو آقا جون. مرحله بعدی میشه استقلال. حالا بحث استقلال چی هست؟ شما اگر میخوای بعدا مستقل شی، تا اون موقع خیلی باید دوست جمع کرده باشی و بعد جانشین پروری کرده باشی. بحث دوست میشه روابط اجتماعی، که باید مثلا کاریزماتیک باشی، باید رهبر باشی، باید اعتماد به نفس داشته باشی، باید دوست خوبی باشی. جانشین پروری یه علمیه که تو علم سازمان و مدیریت مطرح میشه. مثال دارم بهت میگم، الان مثلا من خیلی کارفرما میرم پیششون، میگم بابا داداشت، پسرعموت، معاونت، اینا رو چرا 5 سال پیش نبردی تو حوزه توسعه فردی، اینا رو گرگ بیاری بیرون؟ کوتاهی از شماست دیگه. ببین میگن جانشین پروری، شما قبل از اینکه بزرگ شی تو راه دوست دخترت و دوست پسرت و داداشت و خواهرت و زنت و شوهرت و رفیقت و پسرخاله‌ای داری، یه کسی داری، اینا رو تو راه باید تقویت کنی، بهشون کتاب معرفی میکنی، میبریشون، میفرستیشون دوره، که تو وقتی به سطح استقلال رسیدی بتونی یه بخشی رو بذاری رو دوش اینا، به تو وفادار باشن و قوی باشن. این نکته یه که باید تو استقلال رعایت کنی. دیگه بحثای دیگه استقلال چیه؟ شما از قبل بعد اینا رو برنامه‌شو چیده باشی. برنامه یعنی از قبل. اگه تو اون لحظه بخوای تصمیم بگیری، یعنی شما در هنر جنگیدن ضعیفی، که اینو تو کتاب هنر رزم به تفصیل میاد صحبت میکنه، میگه تو نباید با هیچ مسئله‌ای همون لحظه روبرو شی. شما باید قبل از اینکه جنگ شروع بشه جنگو برده باشی. چجوری؟ اونجا میاد توضیح میده. ولی یکی از راه حلاش اینه، حمله پیشگیرانه به مشکل. شما قبل از اینکه مستقل بشی، از 2 سال قبلش باید پیجشو زده باشی. باید 100 جلسه رفته باشی، باید بری بازارو شخم زده باشی. مثلا که دیگه میگم، این کتاب هنر رزمو باید با این قضیه ترکیب کنید تا بتونید همه این تیکا رو با هم بزنید، وگرنه نمیرسید. اگر دوست داری تو عمر خودت طعم استقلال رئیس شدن رو بچشی، این 5 تا ویژگی رو باید داشته باشی. 1. شخصیت بسیار توسعه یافته، یعنی باید تو باید توسعه فردی رو باید بجوی. 2. اصول کتاب هنر رزمه. 3. اصول ژورنال نویسیه. 4 و 5 هم فعلا نمیخواد. این 3 تا رو شما رعایت کنید، کتاباشو بخرید بخونید. توسعه فردی ها که کلن دست ماست، همش رایگانه دیگه، استفاده کنید. باز کتابم هست، تمام نسخه هاش تو کانال ما هست، چرا باید رقابت کنیم و روش لازمه بقا و این بحثا. هنر رزمم که ما فقط کتابشو داریم، ژورنال نویسی فردی هم ما داریم. اونقدر باید ذهنت آینده نگر بشه که دیگه اصلا ببینی که عمل فعلی مساویست با سرنوشت آینده. مهارت یه عضله تو ذهنت تقویت میشه. بحث استقلالم به این صورت هست که دیگه اونجا چون متغیرها زیاده دیگه نمیشه گفت آقا کی باید مستقل بشه کی نباید بشه. من فرض رو برای میذارم که نباید بشه. خب مورد بعدی بحث توسعه هست. توسعه چیه؟ یعنی تو شرکتتو که زدی یه مدت خاکشو که گذاشتی خورد دیگه باید توسعه بدی. توسعه هم یکی از لازمه‌های روانشناسیش اینه جانشین پروری شدید. خانوادت، خواهرتو مثلا باید زودتر بفرستی تو اون رشته. داداش کوچیک‌تر داری باید بفرستی تو اون رشته. رفیقاتو باید از الان بپذی. نه که برسی اون موقع آگهی کنم تو فلان سایت یه غریبه بیاد مصاحبه کنم. این میشه چی؟ برخورد با مسئله موقعی که پیش اومد. و این شاگردای من، فالوورهای من، عزیزای من، داداشای من، خواهرای من، شماها نباید با اون مسئله اون موقعی که به وجود میاد روبرو بشید. وقتی کتاب آرت آف وار هست، هنر جنگیدن هست، شما باید هنر جنگیدن رو یاد بگیری طوری که با جنگ اون موقعی که به وجود میاد روبرو نشی. خیلی احمقانه است. ببین مثال براتون بزنم. سال 60 عراق به ایران حمله کرد. خب شما سال 55 بدونی که 60 قراره عراق بهت حمله کنه چیکار میکنی؟ خب الانم تو میدونی 5 سال بعد قراره با این مسئله روبرو شی دیگه، بعد از الان کاراشو بکنی. میشه حمله پیشگیرانه. خب که اصولش تو اون کتابه هست دیگه، من نمیخوام اینجا واس کنم. دیگه جنگی میشه. میخوام داریم اقتصادی صحبت میکنیم. خب اونو بعد اونجا یاد بگیرید. ببخشید بابت صرف. توسعه یکیش پس شد جانشین پروری. دو ببین شما وقتی به مرحله توسعه میرسی اونقدی پول داری که لزومی نداره کار کنی. پس برای اینکه توسعه پیدا کنی و خودت و کسب و کارت، باید دلیلی بیشتر از پول داشته باشی. مثل چی؟ رفاه مطلق زن و بچه. مثلا من واقعا اصلا سر این آدم میکشم به راحتی. خب اینقدر واسه من خانم فتی برای من خط قرمزه رفاهش. پسرام، دخترام، کتایون، همایون، فروغ، اسمای دیگر رو فعلا انتخاب نکردم، حضور ذهن ندارم، تا 5 تا میخوام برم. اینا باید تو رفاه مطلق زندگی کنه. خب من همین الانم پول به اندازه کافی دارم واسه خودم. خب چرا باید بیشتر کار کنم؟ چون دلیلی دارم. پس شما باید دلیل تراشی کنی، باید معنا تراشی کنی، ببینی چی تو رو میتونه تحریک کنه. خب آقا ارتقای صنف، آقا اشتغال زایی، من عاشق اشتغال زاییم، هموطنای عزیزم بیان سر کار نون بخورن، خیلی لذت میبرم از این قضیه، به خاطر اوناست نه به خاطر پول. مثلا به نظر من تا 300 میلیون واسه من بس. خب هست همین الان این عددا هست دیگه. میخوام چیکار که بعد شغل ایجاد کنم. پس به این دلیل میرم توسعه پیدا میکنم. خب شما قبل از اینکه به توسعه برسی باید بری تو توسعه فردی، فردی بشی که دلیل و معنا داره، پلن بلند مدت داره، میخواد یه کارخونه ای بذاره. آقا من 50 سالمه دیگه دارم میمیرم، اینو دارم میذارم واسه نسلای بعد که هم بچهای خودم در رفاه باشن، هم شغل ایجاد شه واسه همشهریام، همشهرستانیام، بچه محلام. من واقعا دلیلامه. من از بیکاری شماها رنج میبرم، از بیکاری آدما رنج میبرم، تو بیکاری من رنج میبرم. خب برای اینکه رنج خودم برطرف شه مجبورم شغل ایجاد کنم. خب برای اینکه شغل ایجاد کنم چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه کارم. پس اینو مهندسی معکوسش داریم میکنیم. پس میخوای کار توسعه پیدا کنه دیگه، تقریبا تو مشارکت شراکت بعد بری تو حوزه توسعه فردی به سطح استادیش برسی. سطح حالا استادی نه که تدریس کنی، سطوح بالاش منظورمه که دیگه اصلا زندگیت معنا بگیره. تو اومدی برای تغییر، تو اومدی دنیا رو عوض بکنی. اگر تو این لول بازی نکنی به سطح استقلال که برسی میگی آقا من یه شرکت دارم بستم دیگه، میخوام چیکار؟ میری تو خونه میشینی. درسته؟ اینم از این فرمول باز شد. خیلی مونده بود تو گلوم، تو این نوتم یادداشت کرده بودم، اینا هی نوتا داشت جمع میشد دیگه، گفتم من مریض شدم به قرآن، وگرنه خیلی بیشتر محتوا میدادم بیرون. هنوزم خیلی خوب نشدم، نمیدونم این گلوه چجوری خوب میشه. فکر میکنم نیازمنده چیه نمیدونم، ریه چجوری بازسازی میشه. بچه ها برسونید لطفا هرچی هست. خب مورد بعدی چیه؟ یه چیزی میخواستم بهتون بگم. آها یه چیزی که هست، من اینو خیلی میبینم مخصوصا تو دوستانی که درآمدشون پایینه. طرف میاد اینجوری میکنه، من پیش کی کار کنم؟ چیکار کنم بهم حقوق بدن؟ یعنی هنوز تفکر حقوق بگیریه. شما بخشی از مسیرت حقوق بگیری باید باشه. بعد اینطوری بگی، من چیکار کنم که پولدار شم؟ خب یه نقشه 60 ساله واسه خودت میکشی، فرض میکنی قراره تا 80 سال بری، فرض میگی من الان 20 سالمه میخوام تا 80 برم، اگر 30 سالته برنامه 50 ساله میچی، میگی من چیکار کنم که پولدار شم؟ مسیر رو میکشی، چطور میتونم پول در بیارم؟ پول کجاست؟ چه خدمات و محصولاتی من میتونم ارائه بکنم؟ من الان خدمات محصولات هم بهت بگم. ببین الان مشاور است، بعدا میشه مدیریت مجموعه، بعد زمانم رو میفروشم، بعد میشه ببخشید یه شرکت خیلی بزرگ عربی، چینی، آمریکایی چیزی پیدا کنم، حقوق توپل $100,000 $150,000 میگیرم، تمام خودشون اعضای خانوادهشون رو ردیف میکنم، فردی، خانوادگی، فکری، معنایی، درسته؟ چه خدماتی دارم میفروشم؟ حل مشکل پایین بودن کیفیت Human Resources، منابع انسانی. یعنی تو به من آدم عادی تحویل بده، 2 سال بعد بیا ارتش من به تحویل میدم. خب خدمات بعدیم چیه؟ پابلیک اسپیکر شدن، دوره فروختن، کتاب فروختن به کل جهان، خب به دلار و به زبان انگلیسی. مرد چیه، زن چیه، کتاب آرتاوار، دوره جورنال نویسی و حالا هر چیزی که به ذهنم برسه، چون بعضی چیزام تو ذهنم هست، مثلا بعضی ایده های دیگه هم تو ذهنم هست، هنوز اونا رو روشون کار نکردم. خب من این خدمات و محصولات رو میفروشم به دنیا، پولدار میشم. خب ببین من برنامه‌مو میتونم بهت بگم، برنامه از الان تا 60 سال بعدمو میتونم بهت بگم. خب شما هم باید به این برسید دوست من، تو رو خدا اینو جدی بگیرید. آینده نگری میگه long term thinking improves short term decision making، تفکر بلند مدت تصمیم گیری در کوتاه مدت رو بهبود میبخشه. جورنال نویسی باید بجویش، رایگاناشو نگاه کن، دورش هم تهیه کن، بشین 10 بار ببین، 15 بار ببین، بعد هر روز باید جورنال نویسی کنی. بعضی میان پیش من اینجوری میکنن، آیا فتیما جورنالمون رو نوشتیم، خداحافظ، اصلا همچین چیزی نیست. مثل میمونه من برم باشگاه، آیا مربی من ورزش کردم، خداحافظ، من رفتم تا یه ماه دیگه، میخندن بهت. خب شما میخوای واقعا یه هیکل بسازی، هفته 4 روز 5 روز لازم. خب شما هفته 4 روز 5 روز جورنال نویسی کن، چی میشه بعد 10 سال؟ اصلا دیگه نمیتونی تصمیم اشتباه بگیری، تو اصلا میشی بلند مدت، اصلا قیافت شبیه بلند مدت میشه، حالا نمیدونم چه شکلیه ولی منو نگاه کن، بوی بلند مدتم، بوی بلند مدت میدم. خب تو بعد اینا استاد بشی توش، اونقدر انجام بدی، نه که مثلا آقا مثلا بخریم نخریم، آقا یه بار انجام دادم، آقا یه بار دیدم، آقا چیزی نفهمیدم، آقا من خودم چیزای خودم نگاه میکنم، دفعه اول متوجه نمیشم، اون لحظه من بلد بودم اونو، رفت دیگه، تموم شد دیگه، درسته؟ خدمتت که عرض شود، برنامه رو واسه خودت میچینی دقیق طوری که دقیقا حالا تو نمیخواد بگی حفظ باشی، ولی بعد رو کاغذ باشه دیگه، 1 این 2 این 3 این مشارکت شاگردی، این محصول، این خدمات، این کتابا، ترسیم نقشه راه میکنی، بعد اینو اونقدر تکرار میکنی تا ملکه ذهنت بشه. من چطور میتونم پول در بیارم؟ تو هر مرحله چه خدمات محصولاتی میتونم بفروشم؟ مثلا تو بحث مشارکت شراکت شما مسئولیت پذیری میفروشی، میگی من مسئولیت اینجا رو به عهده میگیرم که تو بری بخوابی یا تو بری به فلان بخشت برسی، دیگه نخوای به اینجا فکر بکنی، تک تک اینا رو در میارید. این میاد باعث میشه از این حالت کارمندی و حقوق بگیری بیاید بیرون، درسته؟ خدمت شما که عرض شود، پس این ادبیات شما باید تغییر بکنه که آقا مثلا من یه جا کار کنم و ببینیم اون طرف چه تصمیمی واسه ما میگیره، فرمون زندگیتو نباید بدی دست طرف، که بعد بری به طرف بگی، ولو اینکه طرف مثلا اون تو مرحله استقلال خودش گیر کرده، دلیل نداره، تو برو بهش دلیل بده. آقا مدیرت نمیخواد بره بالا، نمیخواد گسترش بده، گسترش هم نده نمیتونه به تو بیشتر حقوق بده، تو باید بری به رئیس دلیل بدی، پشتوانه براش ایجاد کنی، آموزشی بهش بدی، هولش بدی، بابا برو بالا، منم میخوام روش کنم آقا جون، اینجا نمیتونم، اینجا مجموعه کوچیکه، الان شرکتمون کلا 40 نفریم، چیکار کنم من 40 نفر کجای دلم بذارم، درسته؟ و تهاجمی بازی میکنی، رو به جلو، میگن بهترین دفاع حمله است، این تو همه مسائل جواب میده. اعتماد به نفست ضعیف، حمله کن، درآمدت پایین، حمله کن، هیکلت ضعیف، من تو کف باشگاه الان دیدی داشتم بهت میگفتم آقا هیکلم ضعیفه. کف باشگاه مثلا میبینی طرف همه داداشیا اوچ مثلا اونجا، بعد یهو یه نیقلیون وسطشون رد میشه، نیقلیون منم دارم حمله میکنم دیگه. اصولش اینه، اینجوری رمز پیروزی حمله است. تو دفاع که پیروزی به وجود میاد، که تو دفاع میتونی گل نخوری، ولی ماها چون هیچی واسه دست دادن نداریم، چون عمر کوتاهه، چون ضعیفیم، خاورمیانه هم ضعیفه، انسانم ذاتا ضعف داره، بهترین راه پیروزی حمله است. اصلا راه دیگه ای هم وجود نداره مگر اینکه وایسی. اون پرنده همایونی بود چی بود میگفتن بشینه رو شونه کسی طرف خوشبخت میشه، اون بیاد بشینه رو شونت، اونم شانس ما مثلا یه کفتری میاد ماشینمونو خراب میکنه. متوجه هستی چی داشتم میگفتم؟ آها، ترسیم نقشه راه میکنی پله به پله طوری که بدونی تو هر مرحله باید چیکار بکنی، کتاباش چیه، مسائلش چیه و چیکار نباید بکنی حتی. متوجهی؟ اینو که درست کردی شروع میکنی اجرا، قطعا جواب میده، خیالتون راحت باشه. مورد بعدی، در ادامه این بخش میخواستم چند تا مثال براتون حل بکنم. این مثالا رو میگم برای اینکه ذهنتو باز بشه. خب شما بعد از بیرون به زندگی یکی نگاه بکنی، داداشت، خواهرت، پسر خالت اومده پیشت مشاوره، میخوای بهش بگی آقا تو این همه پادکستای آقای فتیو گوش کردی چی فهمیدی از توش؟ به ما بگو دیگه، اقتصادم چطور میتونم بهتر کنم؟ بنویسید اینو، از چند تا صنف و سن و شروع در نظر بگیرید از مراحل مختلف. یک، آقا من مهندسی معماری خوندم، یک مهندس معمار چطور میتونه درآمد خودش رو افزایش بده؟ این فرمولایی که تا اینجا یاد گرفتید، الحمدلله از قسمت یک شروع کردید اومدید جلو، پشت سر هم هم گوش کردید، وقفه نیفتاده، الان رسیدید به این، به خواهرت برنامه بده، براش نقشه راه بکش. من مهندس معمارم، 22 سالمه، چطوری میتونم نقشه راه ترسیم کنم، درآمد به هر حال انجام بدم. دو، من معلم زبانم، من به زبان علاقه مندم ولی کسی رو نمیشناسم، نمیدونم از کجا شروع کنم، قشنگ واسه من نقشه راه بکش، به من بگو من چیکار بکنم. این دو، دارید مینویسید دیگه ایشالله. سه، من مربی بدنسازی هم، تو باشگاه کار میکنم و تو مرحله مثلا بالای شاگردی زیر مشارکتم، یا مثلا اول مشارکت رو به شراکتم، خب یا کف مشارکتم، من چی کارا باید بکنم، پیش کی باید برم، چه کتابی باید بخونم، چه حرفی باید بزنم، تو چه مدتی باید انجام بشه، چه مسئولیتی باید بردارم. این مربی باشگاه. چهار، من خانومم، کار آرایشگری میخوام انجام بدم، حالا دیگه حالا هر بخشیش. درست. آقا من ریاضیم خوبه. چند تا مثال من اینجا بهتون گفتم، مهندسی، زبان، ورزش، یکی دوتا دیگه بهتون گفتم، اینا رو بنویسید رو کاغذ، با حل این مسئله خودت یاد میگیری که چیکار باید بکنی برای خودت. خب پس این چند تا مسئله رو بنویسید تو دفترتون، تو کاغذتون، حل کن، دو صفحه بهش راه حل بده قشنگ. یک، ترسیم نقشه راه. دو، کتابایی که باید بخونه. سه، مراحلی که باید طی بکنه. چهار، کارهایی که باید بکنه. پنج، کارهایی که نباید بکنه. قشنگ اینا رو بکش. واسه 5 تا که من گفتم، اگر خواستی بیشتر یاد بگیری، 5 تا هم خودت مثال بزن از اطرافیانت که من از چه طریقی میتونم به پول برسم. خانومای خانه‌دارم میتونن اینو یاد بگیرن، این فرمولاشو به همسراشون یاد بدن، چه اشکالی داره؟ اولا که عزتتون میره بالا دیگه، از یک خانوم خانه‌دار فراتر میرید، تبدیل میشید به مشاور، تبدیل میشید به یک تئوریسین. ها، اینو میتونید به همسرانتون یاد بدید. بنابراین اگر دارید این پادکست رو گوش میدید، بدونید که این آموزش‌های اقتصادی ما به درد همه میخوره، دانشجوها، خانومای خانه‌دار، آقایونی که دارن کار میکنن، خانومایی که دارن کار میکنن، اینا رو لطفاً در اختیارشون قرار بدید. چون من آرزوم اینه که از طریق من 100,000 تا مثلا آدم وضعیت اقتصادیشون بهتر بشه. لطفاً منو در رسیدن به آرزوم و آرمانم و هدفم یاری بکنید. دیگه من به اطرافیان شما که دسترسی ندارم که. اگه با کسی، دوستی، همسری، خواهری چیزی داری بفرست، واسه رفیقاتم بفرست. چه بسا میتونید جلسه بذارید اینا رو با هم باز کنید. گروهی بیشتر حال میده و بحث میشه اونجا، سوال پیش میاد، یادگیری بیشتر اتفاق میفته. حتما برای دیگران بفرستید و به من هم این وسط یه کمکی کردید که به آرزون برسم. دیگه از این 5 میلیون 100,000 نفر شما باید زورم برسه یا نه؟ خب اطرافیان شما رو شما دسترسی دارید دیگه، پس لطفا دغدغ من باشید و حوصله داشته باشید، پیگیری کنید تا این قضیه اتفاق بیفته. خیلی قسمت خوبی بود، لذت بردم چون خیلی دوست داشتم این قسمت باز بشه، خیلی وقت بود مونده بود تو یاد داشتم. امیدوارم استفاده کرده باشید، لذت برده باشید و این فعالیتی که ما اینجا راه انداختیم به بهبود وضع اقتصادی شما خط بشه. در نهایت درصد ما فراموش نشه دوستان، هر موقع کسی از گوش دادن به فایل اقتصادی من لذتی برد، هزی برد، پولی به دست آورد، شماره کارت موجوده دوستان، کاملا میپذیرم، حتما در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار همگی.